به نام خدا و با عرض سلام، بنده دکتر زینب نیک‌نیاز، دانشیار علوم تغذیه در مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستم. یکی از فیلدهای تحقیقاتی بنده بیماری سلیاک هستش. همونجور که میدونیم بیماری سلیاک یک بیماری التهابی خود ایمنی هستش که کنترل اون از طریق رعایت رژیم فاقد گلوتن هستش. این بیماری معمولا به همراه سایر بیماری‌های گوارشی و غیر گوارشی دیده میشه که از جمله بیماری‌های غیر گوارشی همراه با سلیاک اختلالات روانی و یا سایکولوژیک هستش. برخی از اختلالات سایکولوژیک دیده شده همراه با سلیاک شامل افسردگی، اختلال دو قطبی و اختلالات خوردن هستش. اختلالات خوردن عادات غذایی غیر نرمالی هستش که معمولا شامل پرخوری عصبی، بی اشتهای عصبی یا پرخوری افراطی که در اصطلاح بهش بینج ایتینگ دیزوردر گفته میشه همراه هستش. مطالعات نشون دادن که خطر اختلالات خوردن در برخی از بیماری‌ها مانند بیماری‌های خود ایمنی بالا هستش که احتمال میدن به علت در حقیقت محل‌های ژنی مشترک بین بیماری‌های خود ایمنی و اختلالات خوردن باشه. و از اونجایی که سلیاک هم یک بیماری در حقیقت خود ایمنی هستش، برخی از مطالعات با این فرض که احتمالاً این بیماری با اختلالات خوردن همراه باشه، مطالعاتی رو در این زمینه انجام دادن و به شیوع و همچنین خطر اختلالات خوردن در بیماری سلیاک و یا برعکس خطر سلیاک در افرادی که اختلالات خوردن داشتن پرداختن. از اونجایی که تا حالا مطالعه‌ای به جمع‌بندی مطالعات انجام شده در این رابطه نپرداخته، ما در این مطالعه هدفمون رو جمع‌بندی و انجام یک مرور نظاممند و متاآنالیز بر روی مطالعات انجام یافته در زمینه بررسی اختلالات خوردن در بیماری سلیاک و یا برعکس بررسی شیوع و خطر سلیاک در بیماران مبتلا به اختلالات خوردن پرداختیم. برای انجام این مطالعه دیتابیس‌های مختلفی مانند PubMed، Embase، Scopus و Web Science مورد جستجو قرار گرفتند و مطالعات استخراج شده بر اساس معیارهای ورود وارد مطالعه شدند. معیارهای ورودمون مطالعات مشاهده‌ای شامل مطالعات کیس کنترل، کوهورت و کراس سکشنال و یا مقطعی انجام یافته بر روی در حقیقت جمعیت انسانی بود و مطالعات مروری، کیس ریپورت ها، مطالعات موردی، گزارش در حقیقت موارد، حالا نامه به سردبیرها از مطالعمون حذف شدن. در مجموع 801 مقاله جستجو شده بود که از اینها 23 مقاله وارد مطالعه مرور نظاممند و متاآنالیزمون شدن. از این 23 مطالعه 14 مطالعه شیوع بی اشتهای عصبی و در حقیقت پرخوری افرادی و به طور کلی اختلالات خوردن رو در افراد مبتلا به سلیاک بررسی کرده بودند و 7 مطالعه هم برعکس شیوع اختلالات در حقیقت سلیاک رو در افراد مبتلا به اختلالات خوردن و بی اشتهای عصبی بررسی کرده بودند. 2 مطالعه هم همزمان شیوع اختلالات خوردن و بی اشتهای عصبی و سلیاک رو مورد بررسی قرار داده بودم. 14 مطالعه در کودکان و بقیه مطالعات برای بزرگسالان بود. نتایج متاآنالیزمون نشون داد که شیوع اختلالات خوردن در بیماران مبتلا به سلیاک 8.8% بود که این رقم در بزرگسالان 6.37% و در کودکان 11.97% بود. 3 مطالعه شیوع پرخوری افراطی رو در بیماران مبتلا به سلیاک بررسی کرده بود که 1 مطالعه در کودکان و 2 مطالعه در بزرگسالان بود و نتایج نشون داد که شیوع پرخوری افراطی در بیماران مبتلا به سلیاک 7.26% بود. 3 مطالعه هم شیوع بی اشتهایی عصبی رو در بیماران مبتلا به سلیاک انجام داده بود که همه مطالعات برای بزرگسالان انجام یافته بود و نتایج نشون داد که در مقایسه با افراد سالم خطر بی اشتهایی عصبی در افراد مبتلا به سلیاک 48% بیشتر بود. 4 مطالعه شیوع سلیاک رو در افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی مورد بررسی قرار داده بود که 2 مطالعه در کودکان و 2 مطالعه در بزرگسالان بود و نتایج متاآنالیز این مطالعات نشون داد که شیوع سلیاک در افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی 96% بود که این رقم در کودکان 1.67% و در بزرگسالان 71% بود. 2 مطالعه خطر سلیاک رو در افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی بررسی کرده بود و نتایج متاآنالیز این مطالعات نشون داد که خطر سلیاک در افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی در مقایسه با افراد سالم 2.35 بار بیشتر بود. همچنین 3 مطالعه شیوع سلیاک رو در افراد مبتلا به اختلال خوردن به طور کلی مورد بررسی قرار داده بود که نتایج متاآنالیز اونها هم نشون داد که شیوع سلیاک در افراد مبتلا به اختلالات خوردن 0.9% بود. و اما نتیجه گیری که میتونیم از این مطالعه داشته باشیم این هستش که شیوع اختلال خوردن در افراد مبتلا به سلیاک بالا بود و همچنین ارتباط 2 طرفه بین اختلالات خوردن و سلیاک وجود داشت. با توجه به اینکه این 2 بیماری میتونن بر روی همدیگه اثر بذارن، لذا توصیه میشه که در افراد مبتلا به سلیاک شیوع اختلالات خوردن مورد بررسی قرار بگیره و در صورت در حقیقت یافت افرادی که مبتلا به اختلالات خوردن هستند این بیماری اصلاح بشه تا کمکی هم بشه به رعایت رژیم این بیماران. و همچنین برعکس در افراد مبتلا به اختلالات خوردن و به اشتهایی عصبی هم شیوع و وجود بیماری سلیاک مورد غربالگری قرار بگیره تا از این طریق هم بیماران مبتلا به سلیاک شناسایی بشن و تحت درمان قرار بگیرن. با تشکر از توجهتون.